بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وعنة الله على أعدائهم أجمعين. عبارات الشرازه دیروز بیان شد و همچنین قواعد فرمودن نفقه که بر مرد واجب است با اجرای صیغه عقد واجب می شود یا با تمکین زن. فرمودن تردد، یا قواعد فرمود اشکال، و شرایع فرمود که از هر بین اصحاب اینه که نفقه توقف دارد وجوبش بر تمکین نبرد. به مسائلی که شهید نسبت داده شده توضیح و شرحی برای این ترددی که شرایع فرموده و اشکالی که در واقع قواعد فرموده، که چرا فرموده است تردد یا اشکالون و چه چیز. عبارتی که به شهید نسبت داده شده اینه: لا ریب فی ان لنفقه تعلقا بالعقده و تمکین جمیعا، فإنها لا تجب قبل العقد و تسقط بالنشوز بعدهم. واختلف فی انها بما تجب، فقیل بالعقد کالمهر، وقیل لا تجب بالعقد مجردن بل به تمکین. این در واقع وجه تردید شرایع و اشکال قواعد رو بیان میکنه. به مرتبه همین عبارت لا ریب فی ان لنفقه تعلقا بالعقد و تمکین جمیعا، نفقه هم رابطه با خود صیغه عقد دارد و هم با تمکین زن، با هر دو رابطه دارد. وجه رابطش اینه که فإنها، چی این که نفقه، لا تجب قبل العقد، قبل العقد که نفقه واجب نیست، بعد العقد واجب میشه. پس از اینجا معلوم میشه که نفقه رابطه با عقد دارد، و از طرفی و تسقط به نشوزه بعده، عقد اگر واقع شد و زن ناشزه بود این نفقه ساقط میشه، پس باید تمکین کند تا نفقه ساقط نشود. پس معلوم میشن نفقه هم رابطه با عقد داره، چون قبل از عقد نبود و بعد از عقد آمد، هم رابطه با تمکین دارد، بخاطر اینکه اگر ناشزه بود نفقه ساقط می شود. پس با هر دو رابطه دارد. بعد هم اختلاف شده که نفقه به ما تجب، به چه واجب می شود. فقیل بالعقد کالمهر، بعضی گفتن نفقه مثل مهر می مانه که در برابر عقد و با عقد واجب می شود. وقیل لا تجب بالعقد مجردن بل به تمکین. بعضی گفتن که نه، عقد مجرد موجب وجوب نفقه نیست، در واقع تمکینی که بعد از عقد باشد باعث نفر است. خب اینم وجه تردیدی که و اشکالی که اون بیان کردن. خب پس بنابراین شرایع فرمود از هر بین اصحاب اینه که نفقه واجب میشه با تمکین. خب به چه دلیل نفقه با تمکین واجب میشه؟ استدلال شده بر وجوب نفقه به وسیله تمکین، نه با اجرای عقد. به چند وجه این مطلب رو آقایون بیان کردن، با چند وجه میخوان اثبات کنن که وجوب نفقه با تمکین است نه با عقد. قبل از بیان این وجوب دو مقدمه، یکی این که جواهر جلد 31 صفحه 304 نسبت داده است به مسالک شهید عدم حجیت اقوال علما را که به حد اجماع نرسد، مادون اجماع باشد. عبارت شهید اینه، عبارت جواهر اینه که شیخون الشهید فی المسالک. بعد به اینجا میرسد جواهر، دعبهون عدم و جعل شهره بل ولا عدم و ظهور الخلاف به مجردهی دلیلن و این وجد له من الاخبار الغیر صحیحه شاهدن. دو مرتبه همین عبارت، دعبه عدم جعل شهره بل ولا عدم ظهور الخلاف به مجرده دلیلا و این وجد له من الاخبار الغیر صحیحه شاهدن. این در واقع مطلب خوبی هم است. این ایشون میخواد بگه شهید ثانی نه شهرت رو به تنهای حجت میداند و نه لا خلاف را، که گاهی میگن فرق بین لا خلاف مثلا با اجماع چیه. ایشون اگه در مسئله خلافی هم نباشن، لا خلاف را هم حجت نمیداند. اقوال علما را وقتی حجت میداند که به مرحله اجماع برسد. تا مرحله اجماع نرسد، دعب شهید ثانی اینه که نه شهرت رو حجت میداند و نه لا خلاف را حجت میداند. مقدمه دوم، ظاهر جواهر در صفحه 305 یک صفحه بعد اینه که اجماع منقول را حجت میدانند ایشون. عبارتشون اینه که ضرورت عدم عد ذالک من الاجماع المحکیم الذي قام الدليل على حجيته. این مطلبی که ما قبلا بیان کردیم، این نمیشه گفت اجماع منقول به اصطلاح که دلیل بر حجیتش ما داریم. از این عبارت جواهر معلوم میشه که ایشون اجماع منقول را حجت میدونن، حالا یا همه اجماعهای منقول را یا بخشی از اجماعی منقول. در باره اجماع هم بحث شد که اجماع ادعای اجماع می کنن گاهی به ملازمه عقلیه است و گاهی عادیه است و گاهی تشرفی است. الان معلوم میشه که مرحوم صاحب جواهر هم اجماع را علایه حال حجت می دونن، اجماع منقول را یا همش حجت می دونن یا بخشی از اجماع منقول را و بعض از اقسامش حجت می دونن. خیر، حالا بعد از بیان این دو مقدمت، نظر این دو بزرگوار درباره اجماع بیان شد. وجوهی که بیان شده برای این که نفقه با تمکین واجب می شود نه با اجرای عقد، وجه اول اجماع، این اجماع نسبت داده شده است به شهید در مساله که ایشون فرمودن. دلیل ما بر این که با تمکین نفقه واجبه اجماع. الان در مقدمان گفتیم که شهید دعوش اینه که لا خلاف حجت نمیدونه، شورت حجت نمیدونه، اما اقوال آن به مرحله اجماع رسید، اجماع رو حجت میدونه. لذا میگن وجه اول برای مدعای ما اجماعی که ما داریم. وجه دوم که بیان شده آیه شریفه و عاشروهن بالمعروف که قبلا هم به مناسبت بیان شد، از این آیه هم بعضی فهمیدن فهمیده میشه که نفقه با تمکین واجب میشه. تقریب مطلب اینه که ظاهر امر در آیه فرمود عاشروهن، عاشر دیگه امر فعل صيغه امر، این ظهور امر که امر شده به انفاق، عاشروهن بالمعروف، امر شده به انفاق به ما هو عادتهم، دیگه تعیین نفرموده که به چه وسیله، فرمود عاشروهن بالمعروف، با معروف با زنها برخورد کنید، یعنی با اون چه که بین شما عادت هست و عرفتون هست، با اون عرف و عادتی که دارید با زنها برخورد کنید. بل عادت پس ملاک در معاشرت با زن به حکم این آیه شد اون عادت و رسمی که بین مردم هست. بل عاده، عادتی که بین مردم هست، والعادت یال انفاق بعد از تمکین، مردم نفقه را بر خودشون واجب می‌دونن بعد از تمکین زن، نه به مجرد عقد. به چه دلیل میگیم نفقه بعد از تمکین در بین مردم واجبه؟ از المشاهد منهم عدم الانفاق قبل الزفاف و ان کان بعد مدت من النکاح و الزواج. علی حال عادت مردم همینه که نفقه با تمکین واجب میدونه، شهادش همینه که از وقت عقد ممکنه تا وقت تمکین و زفاف مدت ها فاصله بشه و نفقه وقتی واجب میدونه مرد بر خودش که زفاف و تمکین حاصل بشه، ولا قبل از زفاف نفقه را بر خودش واجب نمیدونه. این عادتیست بین مردم. عاشروهن میگه به همین طبق عادت عمل بکنید، پس معلوم میشه که نفقه واجب میشه با تمکین. وجه سوم خب حالا
نیازی به بیان این
اجماع
نیست.
نه خب این دو تا روایتی که بیان میکنیم معلوم نیست که مدرک باشن، نه هر دو تقریبا میشن معید، مدرک نیستن که مدرک آقایون این دو تا روایت بوده، چون هر دو روایت از اهل سنت نقل شده.
عادت و عادت هر جای فرق کنه، اگر عادت اونجا فرق کنه باز طبق این آیه، پس آیه باز اون عادت من آیه رو باز جور دیگه تفسیر میکنه.
نه ببینیم در اون وقتی که آیه نازل شده عادت بین مردم این بوده که زنی که عقد میکردن مثل مدتات و عقد بوده و بعد ازدواج یعنی مقاربت میشده و تمکین بوده، اون وقت عادت این بوده تا وقتی که زن در عقد هست و مقاربتی نیست نفقه نمیدادن. الان هم تقریبا همون جوره، تا وقتی که زن عقد تو خانه پدرشه شوهر که نفقه نمیده، بعد که به خانه شوهر آمده تمکین شد نفقه میده.
اگه عادت عوض بشه میشه تفسیرش؟
نه دیگه، او که عزیزم این آیه اشاره به همون عادته، اگر عادت عوض بشه ملاک همون عادته، ولی اگر عادت عوض بشه قبل از عقد نفقه بدن مثلا یک جامعه بیاد که قبل از عقد دختری خواستگاری میکنن دیگه نفقهش بدن تا وقت عقدش بکنن، یعنی با مجرد خواستگاری نفقه بدن، این دیگه آیه شاملش نیست. یعنی با آنها میگم با تمکینی که در بین خودتون متداول هست با نفقه میگه. وجه سومی که استدلال شده برای این که نفقه با تمکین، حدیثی است که از پیامبر نقل شده، فرمود انه تزوج ثم دخل بعد السنین ولم ينفق. حدیث در کتب اهل سنت از سنن نسائی نقل شده که یک از سواسط هست، سنن نسائی جلد 6 صفحه 131. از این سنن نقل شده که اینم داریم ولی دیگه نرسیم که نگاه بکنیم، که ولی خب پاورقی جواهر آدس مده همین جلد 6 صفحه چند. در هر صورت خب این حدیث میگه که انه پیغمبر با زنی ازدواج فرمودن و تا وقتی که مقاربت نشده بود انفاق نکردن، بعد چند سال که مقاربت شد اون وقت بعد بهش انفاق نفقه دادن. پس معلومشن نفقه با تمکین نه با ازدواج. وجه چهارم برای این که نفقه با تمکین اینه که عقد موجب مهر است به عنوان عوض. عقد که واقع شد در برابر عقد یک عوضی هست که مهر باید بزن مرد بزن میدهد. اون عوض عبارت هست از مهری که تعیین میکنه. این مهر در واقع عوضی است که مرد بزن در برابر این عقد و باز میده به اصطلاح. ولا یجب عوضن آخر، خب دیگه این عقد یک عوضی که بیشتر نداره اونم مهره، عوض آخری دیگه برش بر مرد واجب نیست به عنوان نفقه. مضافاً به اینی که نفقه مجهوله که با چه کیفیتی است و عقد لا یوجب مالا مجهولا، و قبلا گفتیم که در مهر باید مال مشخص بشه، اون چه در برابر عقد قرار میگیره باید مشخص بشه، و چون نفقه مجهوله در برابر عقد قرار نمیگیرد. همون جوری که گفتیم مهر باید معین باشه چون در برابر عقده، نفقه هم اگر در برابر عقد بود باید معین باشه و چون نفقه مجهول هست در برابر عقد قرار نمی گیرد. وجه چهارم باز حدیثی است که از پیغمبر نقل شده است، فرمود بنا وجه خامسی وجه چهارم بنوشته باقیم خیلی بله وجه خامس ما وجه را بنوشته. وجه پنجم اینه که روایت شده از پیامبر که فرمود و تقوا الله فی النساء فانهن عواری عندکم اتخذتموهن بامانت الله و استحللتم فروجهن بکلمت الله و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. این روایت هم که باز اهل سنت نقل کردن از سنن بیهقی جلد 7 صفحه 304 از اونجا نقل شده است. دو مرتبه همین حدیث پیامبر فرمود که واتقوا الله فی النساء، از خدا بترسید درباره زنهاتون، فانهن عواری عندکم، این زنها امانت هستند بین شما. عواری میگن جمع عاریه هست، یعنی این به عنوان آریه هست این زن پیش شما و در آریه نباید انسان خیانتی بکنن. اتخذتموهن به امانت الله، این آریه هست که به امانت خدا شما تحویلی گرفتید و مقاربت با اینا بر شما حلال شده با کلمه مثلا عقد و امثال اینا. و لهن علیکم رزقهن، و برای زنهاست بر شما رزق زنها لباس زنها بالمعروف به نحوی که شایسته هست. خب از این روایات هم استفاده فرمودن که این نفقه در برابر تمکینه. از کجای روایت استفاده شده؟ از این که حیث انه پیامبر اوجب لهن من الرزق والکسوه اذا کن عندهم، از این که پیامبر این رزق و کسوه را وقتی واجب کردن که این زن در خانه مرد باشد. و لهن علیکم رزقهن بالمعروف، شما اینا را عقد کنه امانت شما هستن، در خانه شما هستن، حالا که در خانه هستن رزق و کسوه بر شما هست. از این معلوم میشه که از نفقه بعد از تمکینه به مجرد عقد نیست. اینم دلیل پنجمشون. اون وقت در این ادله پنجگانه مناقشه شده است با دو وجه. یکی این که تمام این ادله مجملن، درست روشن نیست که منظور از این ادله چیست. اجمال این ادله و این وجوه را جواهر صفحه 305 نسبت داده است به کشف اللسان و به ریاض. این دو بزرگوار فرمودن این وجوهی که استلار شده همشون تقریبا مجملن، نمیشه بینا استلار کرد. حالا که مجملن اکتفا میشه بر موضع یقین به قدر متیقن، به قدر متیقن باید اکتفا بکنیم. پس نمیشه بگیم که اینا همه دلیل برای اینی که با تمکین به اصطلاح نفقه واجب میشه. و اما مناقشه آخری است که مناقشه که جواهر و امثال جواهر دارن که در تک تک این وجوه خدشه دلالی و سندی میکنن که انشالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.